سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
نور ولایت،
جلسه چهارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. معرفت به امام و به امامت یک امام و اساساً معرفت به پروردگار عالم، معرفت به حقانیت دین، که دین منظورمون مجموعه ای از معارف و احکام هست که بخشی از این معارف لازمش ایمان به غیبه، همش در آزمایشگاه قابل دیدن نیست. این گونه معرفت ها یک نورانیت و یک صفای باطنی نیاز دارن. اگر اون نورانیت و صفای باطن نباشه، این معرفت ها یا شکل نمیگیره یا به صورت معوجی در دل انسان شکل میگیره یا انسان دچار تردید میشه هر چند وقت یک بار. و البته پوزیشن تردید هم خصوصا در جهان معاصر ما پوزیشن ویژه‌ایه، کلاسی داره برای خودش آدم شک بکنه. خب شک بد نیست، شک میگن مقدمه یقینه، شک میتونه موجب پرسش بشه، پرسش موجب این بشه که انسان عمیقا یه چیزی رو بفهمه، خوبه. اما شک از سر چی؟ یا برخی از روحیات هست در زمان ما یک وجاهتی پیدا کرده، اونها رو باید بهش باش در واقع برخورد مناسبی داشت. بگذارید من اول بحث رو برای دوستانی که نبودن احیانا در جلسات قبل معرفی بکنم، بعد بگیم که چرا رفتیم سراغ این نورانیت که لازمه یک معرفت دینی است. یه داستانی بگم. پیامبر گرامی اسلام در مسجد نشسته بودند، فرمودند الان گروهی از مردمانی که نزد خدا محبوبند به مسجد خواهند آمد. اینان چه ایمان خوبی دارند. شروع کردن تعریف کردن از اونها. مردم دیگه دم در مسجد رو نگاه میکردن کی میخواد بیاد. چند تا پیر مرد از اهالی یمن وارد شدند. خب از راه دورم اومدن، آغوش گشودن رسول خدا، گرم اینها رو تحویل گرفتن، اونها هم بسیار صمیمانه و با محبت. بعد از اینکه مقداری نشستن گفتن یا رسول الله، ما این همه راه اومدیم، یه سوال کلیدی داریم از شما. حضرت فرمودن که بفرمایید سوالتون رو. گفتن عمر شما به درازای آفتاب به تعبیر ما یه احترامی هم گذاشتن که مبادا خدا جان شما رو زود بخواد بگیره و ما دوست نداریم، ولی به هر حال این چیزیست که خود شما به ما یاد دادید. بعد از شما جانشین شما کیست؟ سوال خیلی منطقی و هوشمندانه ای بود. پیامبر گرامی اسلام فرمودن که جانشین من چنین مشخصات کلی رو دارن. یک سری از فضائل امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو بیان کردن. خب اینها گفتن فردش کیه، مصداقش؟ حضرت فرمود که جانشین من الان تو جمعیت نشسته. برید همین صف اولی که حالا تشکیل شده، برید از مقابل اینها عبور کنید، ببینید دلتون میگه کیه جانشین من. اون معرفت ذهنی و اون معرفت تجربی رو هم اینجا حذف کردن. برید ببینید چجوری. اومدن از مقابل افراد عبور بکنن، یکی یکی رد می شدن، هیچ حس ویژه‌ای پیدا نمی کردن تا رسیدن جلوی علی ابن ابی طالب علیه السلام. دیدن دلشون گرم شده، اومدن رد بشن، دیدن زانو نمی کشه. دیگه به هم نگاه کردن، همدیگر رو تایید کرد. پرسیدن آقا اسم شما چیه؟ علی ابن ابی طالب. یه آتشی تو دلشون افتاد، دیگه بقیه هم نگشتن، اومدن پیش پیغمبر اکرم. جانشین شما علی ابن ابی طالب؟ حضرت فرمود بله. چجوری باید توضیح بدید؟ حالا اینا پیر مرد بودن ها، امیرالمومنین حدود 30 سالشه. گفتن آقا وقتی میخواستیم اعتنا نکنیم به این گرمای دل خودمون در مقابل امیرالمومنین، زانوامون رمق نداشت رد بشیم از آقا. وقتی با آقا حرف زدیم احساس کردیم علی پدر ماست. ببین یه پیرمرد عاطفی میشه دیگه، یه پیرمرد یه احساس خودش دیگه باباست، بابا بزرگه، احساسی رو که نسبت به پدر باید داشته باشه تازه پیدا کرده. وقت نسبت به این جوان هیچ غروری هم نداره، میگه احساس که این پدر ماست. اینو بهش میگن معرفت به نورانیت که دیروز در اون روایت شریف خوندیم. این همون معرفتیه که به خدا گواهی میده در دل ما، این همون معرفتیه که نجات بخشه. حالا ببینید، من قبول دارم این معرفت آسیب داره. آسیبش چیه؟ آسیبش اینه که اگه یه وقت یه کسی دلش رفت به یه آدم منحرفی، گفت این آدم هدایت شده است، ما هم دستمون جایی بند نیست، دلیل بیاریم آقا این آدم نادرستیه، میگه آقا دل من گواهی داده، ولمون کن. خدایا دیگه دستمون جایی بند نیست جلوشو بگیریم. آسیب داره. آسیبش اینه که یه دفعه دلش به یه دلیلی بعدش اومده از یه آدم خوبی، بهش میگیم بابا یه آدم خوبیه، میگه دل من گفته بده، من به دلم گوش میکنم، دست ما دیگه جایی بند نیست. اجازه بدید من برای هر دوتاش مثال بزنم. تو همین تهران یه کسی ادعا کرده بود من با حضرت مرتبطم، آخرشو بگم اموالتونو بفروشید بدید به من خرج حضرت بکنم. هیچ مردم هم اموالشونو فروخته بودن، صاحب خونه بوده، مستاجر شده، پولا رو داده به این، اونم با این پولا خونه خریده برای خودش، دیگه حالا اینا رو من خرج حضرت کردم. گرفتن ایشونو، دستگیر کردن، اعتراف کرد و شالاتان بازیش معلوم شد و بعضی اومدن اموالشو پس گرفتن. خب یه سری هم خرج کرده بود، بعضی هم پس نگرفتن. من تصادفاً به یه دلیلی در جریان این ماجرا قرار گرفتم از نزدیک. به اون بنده خدا میگفتیم بابا تو داری چند تا بچه یتیم بزرگ میکنی، این خودش میگه من دروغ گفتم، یه شکایت کن اموالتو پس بگید. من نه، من در راه حضرت دادم، دلم گواهی داده، این نه من کوتاه نمیام. آسیبا اینجوری هم داره دیگه، حالا از جاش خارج نمیشه. ایمانها و اعتقادهای الکی. خب اگه یه روانشناس باشه شاید بتونه باهاش صحبت بکنه، بگه ببین اینی که تو در خودت داری میبینی اون صفای باطنی که نور او را دیده باشد نیستا، این یه نوع لجبازیه، تو این لجبازی و اینجاهای زندگیت هم داری، حالا اینجا رو همه رو ریختی لجبازی تو به بهانه این صفای باطن رو یه صورتک اینجوری بهش دادی، شاید بتونه یه کسی به او حالی بکنه که بابا این خودش داره میگه من اشتباه کردم، من کلاش بازی در رو بردم، شما کتا نمیای. یه آسیبای اینجوری هم داره، بله میدونم. حالا یه کسی مریض باشه بالاخره اینطوریه دیگه. از اون طرفش هم یه مثال بزنم. اینا مثال‌های کوتاهیه که ما رو بحثمون رو انشالله زود راه بندازه تحلیل و تفکر در این باره با ذهن شریف خود شما. من همه احتمالات رو دارم میدم. معرفتی به نورانیه که امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود باید به نورانیت منو بشناسن، با نور منو درک بکنن، این کاملترین معرفت هست. بله یه عوارضی هم داره. بعضی هم هستن یه آدم خوبی رو میبینن میگه آقا من تو این آدم نور احساس نمی کنم. اه بابا حالا همه احساس میکنن، تو چجور احساس میکنن؟ بی خود دارید میگید شما. مثال دیگه، یه نفر توی همین فتنه 88 آدم مذهبی توی یک نهاد فرهنگی دینی هم کار میکرد، دیگه زیاد جزئیات مشخصات بیشتر نگم، رفته بود جزو اینایی که با آقا بد شده بود. نه دیگه بعد از اون دیگه آقا ال شده و بل شده و خدایا خانوادش مثلا تعریف کرده بودن برای خانواده ما که ما خیلی ناراحت بودیم این اینجوری بود، ولی خب دیگه چپ افتاده بود با آقا. به ما یه بار گفتن، گفتم حالا دیگه ایشون که دیگه همه چیو میدونه چی آدم بگه. به قول امام صادق علیه السلام کفو عن الناس، ول کنید مردم رو، سر موضوع ولایت با کسی چونه نزنید. این دلش آماده باشه نسبتش با ولایت مثل لانه با کبوتر جلده، این کبوتر رو هر جا پرت کنی بر میگرده رونش اینجاست. اگر هم نه یه ناخالصی تو دلش باشه بالاخره زده بیرون دیگه، بی خیال چیکارش میشه کرد. آقا اون نهاد فرهنگی برام میشه یه قرفه‌ای داشته باشه کنار قرفه‌های دیگه، یه جایی آقا هم بیان بازدید کنن. اینم ناراحت که من مسئول قرفه هستم باید بشینم اینجا ایشون بیاد. ناراحتیشو تو خونه هم ابراز کرده بوده. بعد هیچی تو خونه نشست، توی قرفه نشسته بوده ناراحتو. خانمش میگه من دیدم برگشت این آقای ما منقلب شده، از این رو به اون رو شده. گفتم چی شده؟ میگه نمیدونم، من نشسته دارم سرم انداختم پایین همینش من نگاه میکردم، یه دفعه یه عباقبایی رو جلوم دیدم، سرم رو بی‌اعتنا بالا آوردم میگم کیه اومده داخل؟ دیدم ایشونه. یک دل نه صد دل عاشقش شده. اینجور اتفاقها در زمان ائمه هدا علیهم السلام کم نبوده، اصلا کم نبوده، اینکه بوده به صورت نادر. طرف قصد ترور پیغمبر اکرم رو کرد، اینقدر کینه حضرت رو داشت گفت من برم بکشم پیغمبر رو در مدینه، اونا رو میکشن، زن و بچه رو موندم چه بکنم. چه شهادت طلبی بود. یه نفر اومد کنار خانه کعبه گفت زن و بچه داری؟ منو قبول داری؟ گفت آره. گفت من قول میدم کنار این سنگ حجرالاسود، کنار این خانه کعبه زن و بچه تو رو اگه تو رو کشتن حمایت کنن. گفت اگه قول میدی خیالم راحت شد، شمشیر رو برمیدارم میرم. بلند شد اومد مکه، مدینه وایستاد. یه زمانی که مسجد خلوت تر، رسول خدا میره تو مسجد وارد بشه، پشت سر رسول خدا که حضرت رفت داخل، ایشون اومد دم در که حالا وارد بشه. رسول خدا فرمود چیکار داری اومدی مسجد؟ هنوز آقا پشتشو بر روشو نکرده به این آقا، همون پشتشو کرده همون جا داره صحبت میکنه. گفت چی اومدم مسجد؟ حالا دو سه قدم اومد تو، فرمود اون شمشیر چیه زیر لباس خودت قایم کردی؟ هیچی همراه هم بوده در نیاوردم. دیگه نزدیک شد شده به پیامبر اکرم، حضرت فرمودن که پس اون قرار چی بود که کنار خانه کعبه گذاشتی با اون آقای فلانی؟ شل شد افتاد. رسول خدا برگشت بهش یه نگاهی کرد، اون قرار چی بود؟ گوها غلط کرد. از این معجزه بالاترا هم خیلی ها دیدن، گفتن این جادوشه ها. ببین معجزه کاری نمی کنه. یه دفعه دل نورانی شد. یه نفر دیگه هم هست بعد از فتح مکه گفت من انتقام خون کشته شده ها رو باید بگیرم از ایشون که تو جنگ های قبلی داشتیم. توی غزوه حنین گفت وسط جنگ یه جوونی بود، یه شمشیر به حضرت میزنن. داستانش مفصله که حضرت دید یه جوونی اونجاها بیکاره، فرمود برو جلو بجنگ دیگه، وای نستا. گفت میرم آقا. فرمود برو جلو، من خیر تو رو میخوام، تو شر منو میخوای؟ وایسید اینجا برای چی؟ برگشت یه نگاه بهش کرد و منقلب شد و بچه جنگی کرد و میگفت دیگه دوست داشتم تیکه تیکه بشم برای پیغمبر. داستان ایمان آوردن افراد به پیامبر گرامی اسلام، داستانهای ایمان آوردن افراد خیلی داستانهای عجیب و غریبه. بعضیا به یه اشاره اصلا دنبال بهانه بودن ایمان بیارن، بعضی از قبل خواب دیدن یه اتفاقی افتاده، به خاطر اون خوابه بلند شدن اومدن مکه و ایمان آوردن. دیگه حالا هر کسی یه جوری. معرفتی به نورانیت اینه، معرفت امیرالمومنین علی علیه السلام به نور اینه، دلت نورانی باشه نورو میگیره. حالا اگه یکی نور نداشت تو علکی دلت گفت آقا دل ما اینو گرفته چی؟ پناه میبریم به خدا. حالا اگر یک کسی نورانی بود تو دلت خراب بود باش، گفتی آه نورانیت تو به دل من نمیشینه، من چیکار کنم؟ پناه میبریم به خدا. ما نمیخوایم این روش رو زیاد تبلیغ کنیم، 24 ساعت تو مسجدها و محفلهامون بگیم معرفت به نورانیت و بقیه چیزا رو بذار کنار. نه، ما کتاب باز میکنیم، دلایل اعتقادی رو مطرح میکنیم، دلایل عقلی رو مطرح میکنیم، حتی دلایل تجربی رو مطرح میکنیم، بالاخره شروع میکنیم به بحث کردن تا به یه نتیجه‌ای برسیم، بهانه ها رو بگیریم. ولی اینم هست برای خودش هست دیگه، چیکار کنیم؟ از اون طرف دلایل عقلی مگه آسیب پذیر نیست؟ دلایل عقلی هم آسیب پذیره. طرف بهش استدلال میاری، میگی آقا تو چه جور دلیلی میخوای؟ اهل استناد هستی یا استدلال؟ سند میخوای بیارم برات، روایت بیارم قانع میشی؟ این روایتش من بودم بوده ها، روایت براش میارم، میگه تو چرا همش روایتهایی به نفع خودت پیدا میکنی؟ میگم بابا به خدا چه خاکی به سرم بریزم، یه فوشی هم به ما داد و رفت. گفتم خب بابا این روایت اینجوری میفرماد، من روایت دیگه پیدا نکردم به خدا، بیا بریم بگردیم. خب این داره اینو میگه دیگه به ما، یه فوش میده میره، حتما هست این فلان فلان شده ها در نمیرن، میرن روایت های به نفع خودشون. قلبش آرام نمیگیره، میگه باید سند بیاری، سند میاری فوش میده. یا یکی دیگه میگه استدلال بیارید، استدلال میارم، دلیل عقلی، اصلا دین و عمامه و عبا رو میذاریم کنار، دلیل عقلی میاریم. یه جایی توی جمع ایرانی ها بود تو خارج از کشور، دلیل آوردیم و خیلی ساده، سر قضا هم بود، اونا هم بعد از سخنرانی اومدن و مخالف خیلی چیزا، هی دلایل تجربی و عقلی و اینا، اصلا ربطی به طلبگی و آخونده ما نداشت. آخرش یه ناسزایی به ما گفت و گفت به من گفته بودم با این طلبا بحث نکنی، فلان فلان شد، برای هر چیزی جوابی دارن. خب من جواب ندم بهتره، چی بگم؟ میگم ما همینجوری تو هوا این حرفا رو قبول کردیم، دلیل میارم که فوج میدی. حالا ما که جوجه ایم تو این مسیر، امیر المؤمنین یعصوب الدین حیدر کرار دار الحکمه باب علوم شهر نبوی سخن میگفت. من دیگه امروز از قربت امیر المؤمنین نگم، باید کی بگم؟ میگفتن قاتله الله ما افقهه، خدا بکشدش چقدر میفهمه. تو بیا معرفت با نورانیت نباشه، معرفت با استدلال باشه، فوش میده، چی کارش میخوای بکنی؟ اونم آسیب داره. حالا آسیبش فقط این نیستش که میگه صبر کن، دلائلت خیلی قوی بود، بذار فکرامو بکنم. خب خیلی قوی بود، فعلا بپذیر رو تا بعدن هر موقع دیدی یه جایش ایراد داشت بنداز دور. نه صبر کن، من باید برم فکر کنم علیه یه مطلب پیدا میکنم. آقا تو انقدر میره فکر میکنه بالاخره یه توجیه آبکی علکی در میاره دیگه. مگه اینایی که منحرف شدن همه فکرشون تعطیل بود؟ خیلیشون با فکر منحرف شدن. انقدر خنددار اون کسانی که با فکر منحرف میشن، یک دلائل عجیب غریبی میتراشن از عقل جنم در نمیاد هم چیزایی. بابا تو چجوری اینو بزنم فکر کردی؟ و بعد بعضی ها میپذیرن. امرآس برگشت گفت که عمار رو علی ابن ابی طالب کش، چون ایشون آورد جنگ. آقا لشکر پذیرفت. راست میگه. خب آخه عمار رو بنا بود هر کی بکشه اون محدود مثلا منحرف باشه بر اساس حدیث پیغمبر. خب لشکر اوائل که عمار، بذار جزئیاتشو بگم، اوائل که عمار این طرف بود، یعنی امیر طرف امیرالمومنین علی علیه السلام اومده بود، میگفتن حالا معلوم نیست کشته نشده که، بذارید کشته بشه، شاید آخر سرا اومد این ور کشته شد، ببینیم کی ایشونو میکشه. همه گفتن آقا دیگه عمار و سربازان تو ما بیه کش دیگه، حالا ایشون دیگه بس اینجوری شد دیگه، معلوم شد ما منحرفیم. اومد امراض گفت نه، کی گفته اینو؟ ببینید کی آورد ایشونو جنگ، اون باعث قتلش شد، هیچ قائله به نفع معاویه شد. بعضی وقتا آدم فکر نکنه انگار بهتره، فکری که اینقدر بیماره، آگاهی تولید که نمی کنه، علم که تولید نمی کنه، جهل تولید می کنه. به همین دلیل فرمودن حکمت چیز خوبیه، حکمت مانع این میشه که آدم ذهنش جهل تولید بکنه. پس استدلال هم بالاخره چی داره؟ آفت داره. استدلال عقلی همه با این درست نمیشن. با قلبت، با نورانیتت بفهم، همه با این درست نمیشن. بعضی اتفاقا با عقلشون منحرف میشن، بعضی هم با دلشون منحرف میشن. دلشون گواهی های بد به اونا میده، به جهنم میرن. چیکار کنیم؟ هر دوش آفتزا و آسیب خیز هست. تجربه چی؟ تجربه هم همینطوره دیگه. حالا بحث رو در این زمینه طولانی نکنیم. خیلی ها فکر میکنن کسانی که به پیامبر اکرم ایمان آوردن پیغمبری پیغمبر خدا رو از روی چی فهمیدن؟ از روی معجزات. کاملا اینا اشتباه میکنن. رسول خدا خیلی کم معجزه میآوردن و اتفاقا جاهای معجزه میآوردن که اکثرا نمیپذیرفتن. داستانم تو این زمینه زیاده، یعنی میخوان به عقل تجربی ببینن دیگه. میگن آقا تو معجزه کن. معجزه یعنی چی؟ یعنی یک حادثه ای که هیچ کس قدرتشو نداره دیگه، ما میفهمیم که شما از یه جایی قدرتی داری دیگه. یه داستانشو تو نهج البلاغه امیرالمومنین علی علیه السلام آورده که اومدن گفتن یا رسول الله ببخشید، ما اگه از تو معجزه ای ببینیم ایمان بیاریم. معمولا اینجور موقع ها رسول خدا میفرمود آیا واقعا ایمان خواهید آورد؟ بعد اونا میگفتن بله، و گفتن آقا فرمود خب حالا چی میخواد؟ گفتن اون درخت اگه میشه از جاش کنده بشه بیاد مقابل شما، حالا مثلا 10 متر 15 متر مسافت داشت. حضرت فرمودن درخت به اذن خدا بلند شو به اینجا. درخت از تو خاک در اومد، ببینید چه مکافاتی. حالا بعد اومد اینجا رفت تو خاک. گفتن درسته، یعنی اون کاری که ما میخواستیم و شما انجام دادیم. گفتن خب معجزه فرقش با سحر اینه که سحر بازگشت امکان نداره، ولی معجزه بازگشتش امکان داره. میشه برگرده سر جاش؟ رسول خدا فرمود درخت برو برگشت سر جاش، رفت سر جاش. گفتن حالا یه درخواست دیگه، اگر میشه نصفش بیاد نصفش بمونه. داستان تو نهج البلاغه است، نصفش بیاد. حالا این باید این شکاف هم این وسط بدون عره بخوره، نصفش اومد نصف. میشه حالا این برگرده به اون نصف قبلی بچسبه؟ برگشت به نصف قبلیش چسبید، ایمان آوردن، بلند شدن به همدیگه گفتن که واقعا بلده. و رفتن. حضرت می‌فرماید من اونجا تنها کسی که شهادت این رو دوباره بر زبان تکرار کرد من بودم. یعنی اگه به تجربه چیزی رو بفهمه قبول میکنه. حالا من چرا داستان تاریخی بگم، آیه قرآن بگم محکمتر، که حالا سندش رو بخوای یک کمی تو ذهنت بالا پایین بکنی. قرآن کریم میفرماید بعضی ها رو، حالا من میگم خودم میگه، دیدید یه لطیفه میخواد دارم بگه اول خودش خندش میگیره، من همجوری شدم الان دارم لبخند میزنم، شما هم بعد از من لبخند بزنید. اینو گفتم بعضی ها رو از جهنم در بیاریم برگردونیم تو دنیا بگیم حالا ایمان بیار به خدا، بازم کافر میشن. الان چرا لبخند نزدید شما؟ واقعا اینجوریه. کی دیده قیامتو؟ یعنی تو اگه قیامتو ببینی مسئلت حل میشه؟ به قرآن قسم مسئلت حل نخواهد شد. کی دیده حالا قیامتو؟ خود قرآن میفرماید بعضی ها رو من میبرم جهنم، عذابشو میکنم جهنم ها، نه که آتش سوزیه چند درجه ای، بعد برشون میگردونم تو دنیا دوباره کافر میشن. دوباره میگه کی دیده قیامت رو؟ بعد وقت خودت، آخه تجربه شخصی خودته. حالا به تعبیر کی دیده قیامت رو ممکنه نگه، یه چیزای دیگه بگه. ما بحثمون در این جلسات این بوده که از نظر اعتقادی با استدلال ولایت رو جا بندازن یه بحثیه برای خودش، یه جایی داره. از نظر اخلاقی و فضائل امیرالمؤمنین حضرت رو باور کنی، اینم یه بحثی داره. باید بری کتاب تاریخ و سیره بخونی، عظمت شخصیت امیرالمؤمنین رو ببینی، ارادت بهش پیدا بکنی، اونم یه راهیه. ولی معرفت امیرالمؤمنین از راه نورانیت دلم یه بابیه برای خودش. اون باب رو برای خودتون باز بکنید. اون باب اگر برای کسی بسته بود، چه بسا با استدلال و با تجربه هم درست نشه، اونم یه بساطیه برای خودش. یه خاطره دیگه هم بگم بد نیست، حالا اینا دیگه مطلب دیگه. با یه زمانی دانشگاه گفتم یه ترم بحث بگذاریم در مورد ولایت گریزی و ولایت ستیزی در قرآن، فقط هم با آیه های قرآن. به ولایت پیغمبر یا این پیغمبر یا اون پیغمبر یا امام هم کار نداریم. اصل موضوع ولایت گریزی از نظر روانی برای آدم ها چجوری این مطرح میشه تو قرآن، خب اینو ببینیم. مثلا ببینید آدم ها اینجوری هم دیگه، میگن آن مردا غرور دارن یا خانوما عزت نفس دارن، مثلا دوست دارن هوو داشته باشن، یا بچه ها دوست دارن بابا مامانشون بهشون توجه کنه، یا نمیدونم هر کسی باباها دوست دارن احترامشون رو پسرها حفظ کنن. اینا خصلت‌های آدم هاست. خب آدم های بعد نسبت به ولایت چه خصلتی دارن؟ از نظر روانی نسبت آدم ها با ولایت چگونه است؟ آیات فراوانی در قرآن به این بحث پرداختن. ما هر جلسه اینا رو مطرح میکردیم. یکی از دوستان اومد گفتش که از برای بچه ها و رفقا، گفت آقا چرا در مورد ولایت فقی بحث نمی کنیم؟ گفتم من نیاز ندارم در مورد ولایت فقی بحث کنم. ولایت گریزی یه خصلته، اگه کسی توش افتاد ولایت پیغمبرش هم نمی پذیره. حالا چه بسید ولایت فقی که دیگه اطیعوا الله و اطیعوا الرسول تو قرآن اومد از پیغمبر اطاعت کنیم، یه ولایت فقی که نیومد دیگه صریحاً، دیگه نام دوازده امام که نیومد، ما دعوا سر اونا نمی کنیم دیگه. میگیم آقا اصل پذیرفتن ولایت یک پیغمبر سخته. البته ممکنه ماها الان ادعا بکنیم، ماهی که الان اینجا نشستیم بگیم ما که ولایت پیغمبر خدا رو قبول داریم، ولی خب این ادعا حالا باید ثابت بشه دیگه، انشالله که باشه. ولایت خاصیتش به زنده بودن و بالا سر آدم بودنه، اون موقع آدم میفهمه قبول داره یا نه. حتی ما بگیم ولایت امام دوازدهم رو هم قبول داریم، خب حالا انشالله که همینطور باشه. گفت چرا در مورد ولایت ها؟ گفتم حالا بحث ما این نیست، ما اصل ولایت رو باید بفهمیم، این چه خصلت هایی توش هست.
گفت حالا اگه بخواید کوتاه ثابت بکنید که این ولی فقیه مورد تایید امام زمانه چیکار بکنید؟ گفتم هیچ وقت من این کار نمی کنم. گفت چرا؟ گفتم ببین عاقلانش اینه، من اگه به کسی بگم که این ولی فقیه ما مورد تایید حضرته، کاغذ داره از حضرت، حضرت نامه نوشتن امضا کردن به خط خودشون، گفت این که نیست. گفتم خب اگه این باشه دیگه خیلی محکمه میشه دیگه، میشه دیگه، میشه مثل نواب خاص، چهار تا نائب خاص. گفتم اگه اینجوری باشه، و میدونیم منطقش چیه؟ منطقش اینه که شما من سوال کنید ببخشید این امضا من از کجا بفهمم؟ امضای خود حضرت، هیچ گرفتار میشیم باید شما رو بریم پیش خود حضرت. بعدم دیگه مجبوریم جواب بدیم، باید با حضرت تماس بگیریم و با چه موبایلی با حضرت تماس بگیریم و چه خودمون رو بیچاره کنیم و اینا، خیمه حضرت و آدرس پیدا کنیم شما رو ببریم خیمه حضرت، بگیم نه خود حضرت، آه شما خودتون ببینید امضای خودم رو درسته میشه. بعد حضرت اینو فرمودن، شما برمیگردیم میای بیرون میگی من کجا بفهمم ایشون خود حضرتن؟ بدبختی ادامه داره. از کجا ایشون همون فرزند رسول خدا هستن؟ هیچی دیگه، باید من برم توی عوالم بسیار عالی و شما رو ببرم محضر پیغمبر اکرم بگم یا رسول الله خود شما مهدی خودت نازنینتون رو تایید کنی، آقا بالاخره اینجوری مشکل بده کردیم، بس ولی فقیه بود ها کشید به اینجا، حالا شما خودتون الان تایید بفرمایید. بعد ایشون تایید فرمودن، شما منطقا باید بگی که ببخشید من حالا درسته، من که به پیغمبر که معتقدم، داستان من معتقدم مثلا پیغمبر، ببینید شما تو اصول عقاید چی میخونید؟ میخونید طبق قاعده لطف خدا باید یه پیغمبری بفرسته، حالا ایشون همونه که فرستاده. مشرکین مکه میگفتن ببخشید ما در این باره مشکل نداریم، ما تو کلاس اصول عقاید اصول دین 5 تا نبوت اینا رو پاس کردیم واحدشو، ولی من کجا فهمم شما همونی؟ بعد میگفتن که این جبرئیل امین که با شما صحبت میکنه دو کلمه هم با ما صحبت میکنه، خدا هم تو قرآن میفرماید به اینا بگو میخوام 100 سال سیاه ایمان نیاری. خیلی اینا حرف منطقی میزدن ولی خدا نمیدونم چرا میزنن تو دهنشون. اومد گفت یا رسول الله ببین یه علامتی، من اون خدا رو که تو رو فرستاده با تو حرف میزنه نمیشه ببینم؟ یه صحنه من ببینم تمام مشرکین اومدن ها، یا اون جبرئیلی که به تو وحی میفرسته؟ برای جیگر شما حال بیاد یه بحث خوش، یه تیکه خوشگل بگم، همه وقتی حال اومدید بگید جانم گوش بدید، آقا بالاخره خوبه یه شاهد داشته باشه، دار شاهد، شاهدش علی ابن ابی طالبه. از شب اول که وحی آمد فرمود علی جان شنیدی؟ بله یا رسول الله. علی جان دیدی؟ بله یا رسول الله. علی جان هرچه من میشنوم و میبینم تو هم میبینی و میشنوی، فقط تو پیغمبر نیستی. حالا این کسی گفت که من از کجا بفهمم علی راست میگوید، بهش چی میگیم؟ که همه مردم مکه یادشونه همین چند سال پیش بود خانه کعبه شکافته شد، فاطمه بنت اسد وارد خانه کعبه شد، علی را به دنیا آورد، 3 روز مهمان خانه کعبه بود، زنهای آسمانی قابلگی کردن برای او و علی خارج شد، دیوار دوباره بسته شد، تو اون 3 روز هیچکی نتونست از در بره، کور بودن مگه؟ معرفت با نورانیت چیه؟ گفتم آقا از کجا تو بفهمی که آقا بر حقه؟ توی پیش پیغمبر بوده چی رو می‌خواستی بفهمی پیغمبر چی رو بر حقه؟ می‌خواستی بگی من جبرئیل رو ببینم؟
اگه چشم تو باز نکنی، نور حضرت رو تشخیص ندی، دلت پاک نباشه، استدلال هم که بیارن دلت در میره. که هم دلت پاک باشه هم استدلال بیار. استدلال مثل استارت میمونه برای ماشین، ولی ماشین روشن شد موتور باید حرکتش بده، نه ما با استارت حرکت میکنیم. همینجور پدر ماشین در میاد، در مثل مناقشه نیست. استدلال معجزه، یه استارته، بزن روشن شد، روشن شد موتورش باید کار کنه. موتور کار نکنه هی استارت بزن، هی استارت بزن، باتری تموم میشه.
علی ابن ابی طالب ولی مؤمنین است. این ولایت رو آدم باید بعد از 1400 سال شنید تو هوا بزنه. نزد باید بره امارای بکنه تاریخ حیات خودش. تاریخ هم میشه امارای کرد دیگه، نمیشه؟ این چه مشکلی بوده، لقمه‌ای که خورده. یادم به یه حرفایی میرسه که بگذریم. این میشه معرفت به نورانیت. ولی خب در مقابل این یک کلاس ها و پوزیشن هایی هم هست. مثلا طرف حالا یه داستان دیگه، من روز داستان زیاد گفتم. این داستان ها چون اولیاء خدا در این داستان ها حضور دارن، دریا دریا معرفت درش. امام صادق علیه السلام بعضی ها این قیافه که میگیرن، این قیافه شون منو کشته. قیافه چرا میگیری؟ بگو من قبول ندارم دیگه. ولی خب آدم ها اینجوری هم معمولا این کلاسی هم برای خودشون میذاره. بگو من نمیفهمم. میگه نه، من هنوز نمیتوانم اطمینان کنم. بابا بگو من شعورم نمیرسه. بگو من یاد چیز دیگه. این داستان خیلی قشنگه، خیلی باحاله. اصلا حالا من میگم به شما، شما خودتون قضاوت کنید. رفقا صفا کردن از اینکه فرمود علی جانم هر چه من میبینم تو هم میبینی. شما فکر کردید کار ساده ای کرد پیغمبر اکرم روز اول در دعوت علی رو جانشین خودش معرفی کرد؟ باید مکه می بودی می فهمیدی که این سند حقانیت پیغمبره. تنها شخصیتی که در طول عالم خلقت در خانه کعبه با معجزه به دنیا آمده مرید این آقاست. ببین پس این آقا کیه. ولی وقتی که یک کسی کور باطن باشه اینو نمی بینه، علی رو نمی بینه، نمی خواد ببینه، نمی خواد حقانیت علی ابن ابی طالب رو ببینه. بعضی وقت آدم میخواد یه چیزایی بگه ها. یا رسول الله اگه شما خودتون تو خانه کعبه را به دنیا اومده بود کارتون بهتر را میافتاد. میگفتن خب کی پیغمبر شد؟ همونی که تو خانه کعبه به دنیا اومد. زبونا بسته میشد. ولی خب برای امتحان ایمان خلق خدا یه پیچیدگی‌های همیشه تو ماجرا ایجاد میکنه، قصه رو یه جوری طراحی میکنه امتحانه رو بتونه بگیره. بچه کدوم یکی از شما مردم تو خانه کعبه به دنیا اومده؟ مگه بد کسی رو انتخاب کرده؟ خیلی داستان رسول خدا و امیرالمومنین عجیبه. داستان دیگری رو خواستم بگم. امام صادق علیه السلام یه پیغام برای مردم خراسان فرستادن. مسئله امامت و ولایت مسئله مهمیه، بیاید قبول کنید مسئله امامت و ولایت رو. خب دعوت کردن به امامت، به تشیع. سه گروه شدن مردم. یه عده که مخالفت کردن، حالا دلایل مخالفتشون نمیشه مگه اون وقت تا حالا اصلا حرف نبوده، اینجوری نبوده که هایی بود، از اول سرسداش بود دیگه. آقا گوش نمیگیدی که تو، گوش بده استدلال داره آقا برات میاره. نه این همه دارن میگن شلوغش میکنی چرا؟ مگه میشه رسول خدا جانشین معین نکرده باشه؟ حالا یکم فکر کن، زحمت به خودت بده. یه عده که همجوری انکار کردن، یه عده تا شنیدن گفتن آ بله همین باید باشه، درستش هم همینه، اصلا نمیتونه منطقی یعنی منطقی نباشه این. آخه تصور بعضی چیزا تصدیقش رو لازم میاره برای انسان. گفتم ما قبول کردیم، این سومین گروه موضوع داستان بنده هستن. یه گروه هم گفتن نه باید بررسی بشه. جهان بشریت گیر این گروه سومی هست، بعد این گروه سومی اونا رو بدبخت کرد. این گروه سومیه.
آقا اینا که چیزی نگفتن، گفتن باید بررسی بشه.
بررسی بشه پوزیشنشونه.
گفتن باید احتیاط کنیم، کلمه‌شون اینجوری بود، باید احتیاط میکنیم، نمیشه همینجوری قبول.
اینا شدن متعادل، اونا شدن افراطی بعد، اینا شدن افراطی خوب، اینا شدن متعادل.
متعادل ها هم که همیشه شاخن دیگه. برای توی جنگ امیرالمومنین علی علیه السلام با معاویه، ابو موسی اشعری شد متعادل، گفت نه این ور نه اون ور، آقا این چه کلاسی داره، کلاسش منو کشته.
تعادل بین حق و باطل، پوزیشن عجیبی داره. حسشو بگیر ببین.
باید بررسی کرد. نمیشه خب همینجوری پذیرفت.
ای خدا مرگت بده. آقا بابا بدبخت گفته بررسی کنم. آقا چه فوش میدی؟ بذار من آخر داستان رو میدونم، بذار بقیهش بهت بگم. میگم حال تو همینجوری میشه یا نه.
اومدن این سه گروه، سه تا نماینده از خودشون انتخاب کردن، گفتن شما سه نفر برید پیش امام صادق مدینه. اومدن تو راه، اتفاقاتی افتاد و رسیدن مدینه. حالا به نظر شما بخواید عادی همینجوری بررسی کنید، این سه نفر یه نفرشون نماینده بشه با امام صادق علیه السلام صحبت کنه، کی باشه بهتره؟ بگید دیگه به صورت عادی، متعادله دیگه. میگم این همیشه شاخن دیگه، همینجوریه. این متعادله نماینده شد و گفت آقا ما پیام شما رو شنیدیم. من این داستان رو هر جا گفتم همش رو نگفتم، ولی دیگه الان دیگه این دفعه میخوام همش رو بگم. ما پیام شما رو شنیدیم. سه گروه شدن مردم، یه عده که قبول کردن، یه عده هم رد کردن، یه عده هم احتیاط کردن، گفتن بریم بررسی بیشتری بکنیم. آقا امام صادق همه عالم به فدای یک کلمه از کلماتش چگونه برخورد کرده؟
فرمودن که حتما شما نماینده اوناییه که اونایی هستی که احتیاط کردن.
حتما بعض جامعه شناس امام صادق میدونه جامعه همیشه گیر میکنه لباسش به شاخ اینا.
احتیاط هم شرط عقل دیگه. اون گفت بله. آقا چیکار کرد؟ فرمود شما در رأس احتیاط کننده ها هستین؟ گفت خب بله دیگه، ما بدون بررسی گفتیم چیزی رو قبول نکنیم. فرمود پس تو راه داشتید با کاروانتون با هم می اومدید، اون تجاوز جنسی به اون زن نامحرم نصف شب یه دفعه فرصت برات پیش اومد، خیلی احتیاط کردی؟ طرف آب شد رفت تو زمین. آقا جلسه رو تعطیل کرد، بفرمایید برید. حالا برای من شاخ شدی، میخوای بررسی کنی؟ تو حالا بررسی هستی؟ گناه فرصتش برایش باید با کله شیرجه میزنی. به حرف حق که میرسه، نه بذار بررسی کنیم، کلاسش منو کشته. نمیشه افراطی برخورد کرد. حالا از کجا معلومه تو نقطه متعادلی؟ تو نقطه نفاقی، تو نقطه دروغی هستی، تو با خودت هم راست نمیگی، تو داری بهونه میاری. بازم اونی که محکم وایساد به علی ابن ابی طالب گفت نه، اون یه جو صداقت و ارزه و جرأت بیشتر از تو داره. معرفت به نورانیت. رفقا دلاتون رو نورانی کنید. روایت خیلی براتون آوردم، خیلی وقت من گذشته که، ولی این یه دونه روایت رو بخونم، یه دونش رو بخونم. امیرالمؤمنین علی علیه السلام، امروز من یکمی صحبت کردم، یه کمی هم زدم تو پروبال اینایی که محب اهل بیت هم هستن دیگه، نزدم یه ذره زدم، درسته؟ زدم یا نزدم؟ یه کمی هم زدم دیگه، حالا محکمترش رو تحویل میگیرید. میفرماید ان الامت ستفرق على 73 فرقه، امت پیامبر 73 فرقه میشه، 72 فرقه تو جهنم، یه فرقه میره بهشت. از اون 72 فرقه 13 فرقتن تنتحل محبتنا اهل البیت. از اون 73 فرقه، دو فرقه که میره جهنم، 13 تاشون اهل محبت ما اهل بیت هستن. ولی اینایی که محبت اهل بیت رو دارن، از این 13 تا یکیشون میره بهشت، 12 تاشون میره جهنم. شوخی نداره. بعد میفرماد اما اون فرقه نجات یافته اونا چجوری هستن، توضیح میده. الناجیت المهدیت المؤمنت المسلمت الموفقت المرشدت و فهیل معتمت و بی، اونها امامت منو خوب قبول میکنن، تسلیم من هستن، مطیع هستن، تبرا میجوین از دشمنان من و الی آخر. بعد این نکتهشو میخوام بگم، فلم ترتد ولم تشک لما قد نور الله فی قلبها من معرفت حقنا. این گروه هیچ وقت شک نمی کنن به خاطر نوری که خدا از معرفت ما به قلبشون تابانده. اونی که تو کتاب میخونی امیدوارم نورش هم از آسمون بهت بدن. وقتی وصف علی ابن ابی طالب رو میشنوی نورانی میشی، این علامت خوبیه، خوش به حالت. وصف دشمنان اهل بیت رو میشنوی ناراحت میشی، علامت خوبیه، به تبریک میگم. ولی دشمنان اهل بیت در این زمانو میشناسی، باریکلا، این درسته. دوستان اهل بیت رو در این زمان نشناسی چی؟ دشمناشو نشناسی چی؟ نمیشه آدم، میدونی نمیشه همه چی آدم بگه. اگه دیدی یه دلی داغدار نشد زیاد برای این 8000 کشته، این یه علامت بده. با آقا اینجوری نبودن، هلاک باید بشه دلت، بپیچی به خودت مثل یه مادر. ببین من روز عید قدیره میخوام تموم کنم حجت و باهات فداتشم. مثل یه مامان، یه مادر شهیدی بود، هی میگفت بگو فلانی بچه‌م چه شهید شده بیاد، منم فرار میکردم. بعد مدام من روم نمیشه، من زنده موندم بچه شهید شده پیش من، من دستشو باشم رو سینش، بهش گفتم فلانی لحظه آخر پیشش بوده. گفتم این مادر چی کار داره با من، به خدا روم نمیشد. گفت میخواد بپرسه بچه من لحظه آخر چی گفت، حالش چجور بود. مادر دیگه، باید شیعه این مامان باشی، بگی این حاجی اون لحظه آخر تشنش بود چی کار میکرد. میگفت یبن الحسن، میگفت حسین، باید اینجوری بشی، صداقت خودتو نشون بده. و بعضی ها اسم خودشون رو گذاشتن شیعه، یا حالا باید دید چی بوده، حالا نباید افراطی برخورد کرد. آقا واقعا با چه تصادف هولناکی میشه 8000 نفر رو یه جا کشت؟ دیگه اینجا که میرسه میخواد بررسی کنه، بررسیش گرفته، تمام بیماری هاش زده بیرون. حالا یه بقیه شخصیت سیاسی درجه یکی داره مسائل دیپلماسی بین المللی رعایت میکنه و داره چیکار میکنه چیکار میکنه، خب اون یه وظایفی داره. شما رو زنن کجای پیازی؟
نباید افراطی‌گری کرد و اونها رو. بابا آقا تهدید نظامی کردن، مگه آقا که به این سادگی تهدید نظامی میکنه؟ اصلا آقا تهدید نظامی نکرده دولت خبیث عربستانو. میفهمی؟ یه بار دیگه مرور کن، 8,000 نفر. میدونی چندین هزار پلیس باید هماهنگ شده باشن برای این قتل عام؟ آقا کمی فکر کن آدم. وقت 8,000 نفر کسانی که یه دونه گناه ندارن تو پرونده شون، روز قبل رفته عرفه پاک شده. مردم قوقا کنید تو تشییع جنازه اینا، ازتون خواهش میکنم. فرشته های الهی نامدن. آقا چند نفر تو رو خدا به من جواب بدید، چند نفر تو جمع ما مکه رفتن؟ دستشون رو بلند کنن. حج رفتن، یعنی حج رفتن. ببین تو رو خدا، خوبه الحمدلله جمعیت قابل توجه. شما به من جواب بدید، صبح روز عید قربان منا داری میری به سمت جمرات، چه حال خوشی داری؟ به خدا قسم حال عجیبیه، همه لبخند میزنن، آرامن، نشاط دارن. آخه بی خود نیست، سحر در مشعر بودن با مهدی فاطمه، یه سحر توی بیابون بوده. خوشگلتر از اینا میخوای تو عالم؟ 8,000 نفر از اینا رو قتل عام کردن. چند ماه داره یمن رو بمباران میکنه، 3,000 تا نمیدونم رسید یا نه شهداشون. دشمنان اسلام میگن خب چرا راه دور بریم؟ 8,000 نفر ما رو کشتن، مظلومانه کشتن. کاش تو میدون جنگ میکشتن، دلمون اینقدر آتیش نمیگرفت، میگفتیم یکی زدی یکم خوردی دیگه، جنگ دیگه، مرد باش، محکم باش. نمیشه اصلا تحلیل کرد. چی بگه آدم؟ میخوای ببینی اون جزء اون 12 نفر 12 فرقه نیستی که اهل بیت رو دوست داری ولی میرن جهنم؟ تو جزء اون از اصلی هستی علامت داره. علامتش چیه؟ اینه که دلت انقدر باصفا باشه آقا رو پذیرفتی، آفرین. شک نکنی، آفرین. فکر نکنی شک کردن به امیرالمومنین دیگه کلاس داره. نه، ما میخواییم بررسی کنیم. تو حتما مرض داری که این همه دلائل روشن رو میخوایی همون بررسی کنی. خورشید تو چشمش داره نشون میدن، میگه حالا باید ببینم ساعت چنده، میگم شب یا روزه. تو عجب احمقی هستی، خورشید نه تو چشمت الان. نه آخه من همه چی رو بررسی میکنم. بررسی که همه جا علامت سلامت عقل آدم که نیست که. باید پای ولایت بی تردید ایستاد. قربون دلای باصفایی که منحرف بودن، سابقه خوبی هم نداشتن ولی خوب شدن. من یه داستان بگم هر دوتاش کنار هم دیگه، ببرمتون در خونه امیرالمومنین. یه داستان براعتی بگم، تا دست آقا رو بالا برد یه بدبختی اونجا اومد جلو، گفت یا رسول الله اینو خدا گفته؟ اینو دین گفته؟ من تا حالا نمازاتو خوندم، من تا حالا دین تو معتقد بودم، از الان به بعد نیستم، میخوام همین الان این خدای تو از آسمان یه صاعقه بفرسته من نابود کنه. اینقدر بدبخت بود. آقا فهم خب برو کنار اینجا وای نست و پیش من که عذاب نمیاد که. رفت اون ورتر صاعقه اومد در جا نابودش کرد، بقیه غلاف کردن. و فاطمه زهرا سلام الله علیها اومد جلو، صدا زد علی جانم
دشمن تو در میان این مردم فقط این نبودا. چقدرم قشنگ فاطمه زهرا علی رو صدا میزد، صدا زد یا ابل حسن. آقا امیرالمومنین فرمود میدانم فاطمه جان. خیلی این حرف معنا داره. فاطمیه بیا بهت بگم معانیشو. طلحه و زبیر نشستن میخوام ببرمتون برای گدایی. بحث معرفتی هرچی هرجوری بود تموم شد. حالا میخوایم طلحه و زبیر نشستن، یه رفیق شفیق نزدیک داشتن. به رفیقشون گفتن که میریم پیغام ما رو میدی به علی ابن ابی طالب. گفت باشه میبرم. گفت وقت جذب طلحه گفت یه وقت جذب علی نشی یا؟ گفت نه بابا ما جنگ داریم میکنیم باش، من رفیق شما. زبیر گفت ببین ما از تو صمیمی تر اگه داشتیم اونو میفرستادیم. ما نبری آقا رو دیدی اما ببری به علی بپیوند. گفت مگه چیه چه خبره؟ گفت آقا ایشون سحر میکنه آدم ها رو. گفت نه بابا جذبش نمیشم، خیالتون راحت باشه. گفتن خب حالا صبر کن. رفتی خیمش، میگه بیا پیش من بشین. پیشش نشینی ها، آقا همین جوری جذب میکنه. گفت باشه پیشش نمیشینم. بهش گفتن صبر کن، رفتی برات پذیرایی آورد نخوری ها، چون بری میفرماد غم بر پذیرایی بیار. اول پذیرایی میکنه، پیک دشمنه، اول پذیرایی نخوری ها. گفت باشه نمیخورم. گفتن صبر کن، یه وقت دیدی داره رود اثر میگذاره، این آیه قرآن رو بخون که از ترس سحره و اجنه میخونن، فوت کن که بالاخره وقت جذبت نکنه، سحر میکنه علی، ما دیدیم. گفت باشه. میترسید شما؟ اومد تو خیمه امیرالمومنین، گفتن آقا پیک دشمن آمده، پیک طلحه و زبیر فرمود بگید بیاد. اومد نشست روبروی حضرت اونور خیمه. آقا فرمود بیا بشین پیش من ببینم چی میگی. گفت نمیشینم، همینجا صدا میرسه جلو هستم دیگه اینجا. آقا فرمود که غم بر پذیرایی بیار. گفت من هیچی نمیخورم. آقا یه نگاه بهش کرد، اراده اولیاء خداست دیگه، یه نگاه کنه تا آخر میبینه. یا علی از اون یه نگاه ها به ما بکن الان. اسکنش کرد مشکلاتشو همه رو. فرمون طلحه و زبیر بهت گفتم پیش علی نشین، محبتش دلتو نبره، پذیرایشو نخور. بعد دید ورد میخونه، لباشو میزنه. ها آیه داری میخونی از ترس سحره و اجنه که من تو رو جذبت نکنم. میدونی چند بار باید بخونی که اثرش کامل باشه؟ گفت نمیدونم. آقا فرمود 70 بار باید بخونی. بخون حالا تا تموم شد صحبت کنیم یا چی میخوایی بگی. آقا من خدا شاهده یه ماه رمضونی بود داشتم این روایتو میخوندم یه سالی، هی میگفتم ای خدا علی ابن ابی طالب با این مهربون حرف بزنه این جذب بشه، اونا دوتا کنف بشن. دیدم بعد از اینکه اون ذکرشو خوند پیغامشو داد، امیرالمومنین یک جواب محکم داد برعکس تصور من. اصلا سعی نکرد جذبش کنه، اصلا جواب درست حسابی که مثلا جذبش کنه اینو، اون جواب درست بود ولی خب جذبش بکنه نبود. همون طلحه و زبیر تا حالا چرا هم من دفاع کردن؟ اگه اشتباه کردن که اشتباه کردن، الان دارن درست رفتار میکنن، درست رفتار کنن دیگه. اگه حالا هم من دفاع میکردن درست میگن، پس الان بیجا میکنن. بانشو برو. طلحه و زبیر گفتن اینه 25 سال ازت دفاع کردیم، حالا اینجوری با ما برخورد میکنی؟ آقا اینجوری جوابش. بانشو برو. نمیره. بانشو برو. نگاه میکنه. آقا بلندشو برو دیگه. گفت آقا فدات بشم. تو کجا بودی مولای من؟ کار تو کردی آقا، من مرید تو هم، اصلا اونا رو نمیرم سراغشون. آقا فرمود خب بلندشو برو جواب من رو بده. گفت اصلا من نمیخوام دیگه اونا رو ببینم. لا اله الا الله. یا علی ابن ابی طالب، یا علی ابن ابی طالب، اومد تو خیمه تو به قصد دشمنی، تمام تلاششو کرد به تو جذب نشه، یه نگاه کردی دلشو بردی. من از خونه حرکت کردم اومدم قدیر مجلس تو به قصد دوستی تو.
یه نگاه بکن کار ما هم بساز دیگه. علی لعنت الله.
بیان معنوی نقطه آی آر.